ساعت 7 بعد از ظهر است در ایران. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما شنوندگان رادیو فردا، وقتتون بخیر. خوش آمدید به مجله شامگاهی پنج شنبه 3 بهمن ماه. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله. در یک ساعت پیش رو به داغ‌ترین اخبار ایران و جهان از صبح امروز تا الان خواهیم پرداخت، اما پیش از آغاز مجله اجازه بدید مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
با درود بر شما شنونده گرامی، مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت جهان باید در برابر آنچه وی موج بی‌شرمانه یهودی ستیزی که جهان را فرا گرفته است خواند بایستد و در این میان از جمهوری اسلامی ایران به عنوان مقصر اصلی نام برد.
ما باید با قدرت در مقابل حکومتی که در تشویق به یهودی ستیزی پیشگام است بایستیم، در مقابل تنها حکومتی در جهان که انکار هولوکاست را سیاست خود می‌داند و تهدید کرده تا اسرائیل را از نقشه حذف کند. دنیا باید با قدرت در برابر جمهوری اسلامی ایران بایستد.
به مناسبت 75 سالگرد آزادی بازداشتگاه آشویتس، 10 نفر از رهبران جهان برای شرکت در مجمع بین‌المللی هولوکاست در اورشلیم یا بیت المقدس گرد آمدند. دولت اسرائیل گرد همایی بزرگداشت هولوکاست را بزرگترین گرد همایی بین‌المللی در تاریخ این کشور خوانده است. در پی حملات موشکی ایران به 2 پایگاه آمریکا در عراق، شبکه خبری فاکس نیوز از قول مقامات پنتاگون گزارش داد که احتمالاً ایالات متحده سیستم‌های پدافند ضد هوایی خود را در عراق مستقر خواهد کرد. یک مقام به پنتاگون گفته است احتمالاً سامانه‌های ضد هوایی پاتریوت به عراق ارسال شود. آمریکا تاکنون در کشورهای عربستان، کویت، امارات، قطر این سامانه را مستقر کرده است. این گزارش می‌افزاید در پی حملات موشکی 11 نیروی نظامی آمریکا در عراق برای معاینه به آلمان فرستاده شدند. احتمال داده می شود آنها دچار موج گرفتگی خفیف شده باشند. در پی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در نزدیکی فرودگاه بغداد به وسیله پهپادهای آمریکایی، ایران 2 پایگاه ایالات متحده در عراق از جمله پایگاه عین الاسد را موشک باران کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در یک پیام توییتری به زبان عربی نوشت درهای ایران برای گفتگو با همسایگانش باز است و آمادگی خود را برای مشارکت در هر اقدام مکملی به نفع منطقه اعلام می‌کنیم. این توییت آقای ظریف پس از آن نوشته شد که فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس گفته بود کشورش از روابط مناسب با تهران استقبال می‌کند و این موضوع به اقدام ایران بستگی دارد.
ما همیشه از روابط خوب با ایران استقبال کرده ایم، اما در واقع موضوع به ایران بستگی دارد. آنها باید از خشونت و تروریسم در پیشبرد اهداف منطقه ایشان دست بردارند. فکر می‌کنم زمانی که مسئولان ایرانی چنین تصمیمی بگیرند، ما می‌توانیم روابط بسیار خوبی با ایران داشته باشیم.
عربستان ایران را به ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه از طریق دخالت در امور داخلی کشورها متهم می‌کند، موضوعی که ایران آن را رد می‌کند. ایران و عربستان سعودی از 4 سال قبل پس از حمله گروهی به سفارت عربستان در تهران روابط دیپلماتیک خود را قطع کردند. و برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفت اسماعیل قاآنی فرمانده جدید نیروی قدس سپاه پاسداران در صورتی که مسیر قاسم سلیمانی فرمانده پیشین این نیرو را در کشتن آمریکایی‌ها ادامه دهد، سرنوشتی مشابه او خواهد داشت. آقای هوک در گفتگویی با روزنامه شرق الاوسط در داووس سوئیس با یادآوری اظهارات رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر واکنش قاطعانه به هر حمله به آمریکا یا منافعش گفت این تهدید تازه‌ای نیست. به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله پهپادی آمریکا، اسماعیل قائنی از سوی رهبر جمهوری اسلامی به جانشینی او انتخاب شد. علی خامنه‌ای در حکم انتصاب او پیگیری برنامه دوران فرماندهی سلیمانی را به عنوان برنامه مورد نظر برای آقای قائنی اعلام کرده بود.
خیلی متشکرم. همکارم مهراد میردامادی بود با مشروع تازه ترین خبرها. اگر سریع به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا میتونید خبرها رو با جزئیات بیشتری مطالعه کنید. اما در مجله شامگاهی امشب، آینده روابط میان ایران و عربستان سعودی، دو طرف میگویند آماده مذاکره اند.
نشانه هایی وجود داره که قدم های اولیه داره برداشته میشه. من فکر میکنم که مسافرت آقای بن علوی و همچنین تماس ها به پاکستان باعث شده که جو و اتمسفر گفتگو بین دو طرف بالا بگیره.
چرا ایران جعبه سیاه پرواز 752 را به کشوری دیگر نمیفرستد؟
که موشک اول برخورد بکنه، خلبان با برج مهرآباد در ارتباط بوده، کنترلر بهش دستور میداده، بهش دستور اوجگیری داده، همه چی نرمال بوده و به یک بار موشک شلیک شده. تمام اینا سوالایی که اگر جعبه سیاه رو باز بکنن، اطلاعات درونش فاش بشه، اون موقع تیم‌های فنی میتونن از طریق حقوقی و سیاسی به جمهوری اسلامی فشار بیارن که داستان چیست.
برایان هوک میگوید اگر جانشین قاسم سلیمانی همان راه او را برود، اونی سرنوشتی مشابه خواهد داشت. امیدوارم در این یک کمتر از یک ساعت پیش رو من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. همایش 75مین سال روز آزادی اردوگاه آشویتس و یادبود قربانیان واقعی هولوکاست با میزبانی موزه هولوکاست اسرائیل روز پنجشنبه در اورشلیم برگزار شد. مقامات ارشد 70 کشور جهان برای شرکت در این همایش به اسرائیل رفتند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنانی در این همایش بار دیگر از عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی در منطقه و برنامه هسته‌ای ایران انتقاد کرد. جزئیات بیشتر از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
بنیامین نتانیاهو در سخنرانیش در همایش 75مین سالروز آزادی اردوگاه آشویتس و یادبود قربانیان هولوکاست با میزبانی موزه هولوکاست اسرائیل در روز پنجشنبه 3 بهمن در اورشلیم، پس از شرحی از سختی‌هایی که به یهودیان اروپا به عنوان مردمی بی‌دفاع در آن زمان در برابر یک حکومت ستمگر، دولت وقت نازی در آلمان تحمیل شد، به این نکته رسید که یهودیان قوی هستند و از امکانات دفاعی کافی و اراده لازم برخوردارند و دیگر در برابر کسانی که برای نابودیشان برخواستند سکوت نخواهند کرد. به گفته یه وی، رژیم تهران حکومتی ظالم و خودکامه است که هم در سودای رسیدن به بمب اتم است و هم آشکارا از نیتش برای از بین بردن اسرائیل سخن میگوید. نتانیاهو از کشورهایی مانند آمریکا و روسیه که رهبران ارشدشان در میان مهمانان کنفرانس هستند قدردانی کرد که در کنار اسرائیل برای تامین امنیتش ایستادند، ولی گفت اتکای ما قبل از هر چیز بر روی پای خودمان است. او همه کشورهای دنیا را فرا خواند که عملاً به هرچه بیشتر ایران را تحریم کرده و فشارها بر تهران را تشدید کنند، ولی در همین حال گفت نگران است که همه کشورها وحدت نظری در قبال ماهیت ضد یهودی حکومت در ایران ندارند، ولی گفت هر چه که باشد ما با اطمینان تاکید میکنیم هولوکاست دیگر تکرار نخواهد شد. رسانه‌های اسرائیل پیشتر هم گزارش داده بودند که نتانیاهو در نظر دارد از فرصت کنفرانس برای تاکید بر دیدگاه‌های دولتش در مورد ایران بهره‌گیری کند، همون گونه که در دیدار کاری روز چهارشنبه به امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت ایران اخیراً اقدامات خطرناکی در زمینه برنامه اتمی‌اش انجام داده و اقدامات تهاجمی‌اش در منطقه را هم گسترش داده. در این زمینه پرزیدنت ماکرون تاکید کرد که کشورش نخواهد گذاشت ایران به بمب اتم برسد، ولی نمیخواهد که بحران منطقه در مورد ایران از وضع کنونی وخیم‌تر شود. ارزیابی شده که در مذاکرات کاری صبح امروز بین نتانیاهو با پرزیدنت پوتین مسئله ایران هم مطرح شده، هرچند که دیدار بسیار کوتاه بود و در پشت درهای بسته انجام شد. نتانیاهو در آستانه این دیدار هم در مصاحبه با شبکه مسیحیان آمریکا ایران را یک چیز خیلی بد که خطر آن نباید بزرگتر از این شود توصیف کرد. مقامات ارشد 70 کشور شامل سران حدود 50 دولت برای شرکت در همایش یادمان هولوکاست به اسرائیل آمدند. پنجمین مجمع جهانی یادبود هولوکاست از زمانی که سازمان ملل در سال 2005 تصمیم به برگزاری یادبود هولوکاست در روز 27 ژانویه هر سال گرفت که سالروز آزادی اردوگاه آوشویتز در لهستان است.
گزارش فرنوش رام رو میشنیدید درباره همایش 75مین سالروز آزادی اردوگاه آشویتس و یادبود قربانیان واقعی هولوکاست. اما نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران در گفتگویی با روزنامه الشرق الاوسط بار دیگر نسبت به اقدامات نیروی قدس سپاه پاسداران در منطقه و علیه منافع آمریکا و آمریکایی‌ها هشدار داد. جزئیات رو بشنوید از پروانه وحید منش.
نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران در حاشیه نشست داووس در گفتگو با خبرنگار روزنامه‌ای از شرق الاوسط گفته اگر اسماعیل غانی فرمانده جدید نیروی قدس سپاه پاسداران همان مسیر کشتن آمریکاییان را دنبال کند، به سرنوشت قاسم سلیمانی دچار خواهد شد. برایان هوک همچنین نسبت به فعالیت‌های آینده نیروی سپاه قدس هشدار داده و تاکید کرده که هر حمله‌ای به آمریکاییان یا منافع آمریکا با واکنش قاطعانه واشنگتن روبرو خواهد شد. این هشدار در حالی بیان می شود که اسماعیل قانی فرمانده جدید نیروی قدس سپاه پاسداران روز 30 دی ماه در جریان آیین معارفه خود درباره قاسم سلیمانی گفت که راه او را ادامه خواهد داد. آقای هوک در این مصاحبه تاکید کرده که این تهدید تهدیدی جدید علیه ایران نیست، زیرا به گفته وی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها تاکید کرده که هر نوع حمله ای به آمریکایی ها و یا منافع آمریکایی ها با پاسخ قاطع این کشور روبرو خواهد شد. مورگان اورتگا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز پیشتر در گفتگو با رادیو فردا بر این موضع ایالات متحده تاکید کرده بود.
You know, it's one thing that we want to make abundantly clear to the entire world, but especially to the regime in Iran.
اول باید نکته‌ای رو برای دنیا و به خصوص برای حکومت ایران روشن کنم. در 3 سالی که دولت کنونی آمریکا در رأس کار بوده، هم وزیر امور خارجه و هم رئیس سازمان اطلاعات مرکزی مکررن گفتند هر حمله‌ای که به شهروندان آمریکا صدمه‌ای بزنه، چه از جانب حکومت ایران و چه از جانب گروه‌های نیابتی مثل حزب الله یا دیگر گروه‌های منطقه، واکنش به اونها دقیقاً طوری خواهد بود که گویی خود رژیم مستقیما حمله را انجام داده.
برایان هوک در بخش دیگری از گفتگو با این روزنامه عربی اعلام کرد که ایران در حال حاضر فهمیده که نمیتواند به آمریکایی‌ها حمله کند و نتیجه آن را نبیند. وزارت خارجه آمریکا پیشتر ابراز امیدواری کرده بود که با حذف قاسم سلیمانی به عنوان بزرگترین تروریست جهان، راه اقدامات نظامی ایران در منطقه بسته خواهد شد. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران همراه با ابوالمهدی المهندس از اعضای بلندپایه گروه 8 شبی و 8 نفر دیگر بامداد جمعه 13 دی ماه هنگام خروج از فرودگاه بین المللی بغداد بر اثر شلیک راکت به خودروهایشان کشته شد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون بلافاصله مسئولیت این حمله را پذیرفت و آن را اقدامی دفاعی در راستای حفاظت از پرسنل نیروهای ایالات متحده دانست.
گزارش همکارم پروانه وحید منش رو میشنیدید درباره صحبت‌های برایان هوک با روزنامه الشرق الاوسط در داووس. اما محمد جواد ظریف در توییتی به زبان عربی گفته است که تهران برای مذاکره با کشورهای همسایه آماده است. این توییت یک روز بعد از آن منتشر شد که همتای عربستانی آقای ظریف گفت که کشورش مایل است با ایران وارد گفتگو بشود اگر که ایران آماده این کار باشد و اقداماتش متناسب با این همکاری ها انجام شود. در همین رابطه ساعتی پیش گفتگوی انجام دادم با علی صدرزاده و از او پرسیدم که آیا این بار حقیقتا دو کشور می توانند با یکدیگر وارد گفتگو شوند؟
نشانه هایی وجود داره که قدم های اولیه داره برداشته میشه. من فکر میکنم که مسافرت دوباره آقای بن علوی وزیر امور خارجه عمان و همچنین تماس ها و فعالیت های پاکستان ظاهراً باعث شده که جو و اتمسفر گفتگو بین دو طرف بالا بگیره. به همین علت هم آقای فرهان وزیر امور خارجه سعودی گفته که کسانی با ما تماس گرفتند که رابطه ما رو با ایران به اصطلاح بهتر بکنیم و ما از این میانجیگری پشتیبانی کردیم. و جالب این هست که دو نفر از اعضای کابینه آقای روحانی که به عنوان به اصطلاح مؤثرترین اعضای کابینه آقای روحانی نام برده میشه، یکی آقای نوبخت و یکی آقای محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور، هر دوی اینها هم تقریبا با فاصله یک روز اعلام کردند که ما باید حتما با عربستان سعودی رابطه داشته باشیم. آقای محمود واعظی حتی یک قدم جلوتر رفته و گفته که ما نباید اجازه بدیم که تنش ما با عربستان شبیه تنش ما با آمریکا بشه که هیچ وقت دیگه نتونیم در حقیقت رابطه برقرار کنیم. اینی که سیگنال هایی وجود داره که میخواهند قدم هایی برداشته بشه، این که حالا عملی بشه یا نه بحث دیگری است، چون به هر حال عربستان سعودی گفته که ما به عمل ایران نگاه میکنیم و نه به گفته های ایران.
آقای سعدزاده، چرا برای ایران برقراری ارتباط با عربستان سعودی منفعت داره؟ چه سودی ایران از برقراری این ارتباط خواهد برد؟
ایران خیلی وقتی که مایل هست که رابطه برقرار کنه با عربستان سعودی، سطح تنش ها رو پایین بده. ظاهرا ناراضی هستند قسمت اعظم کسانی که در ایران حتی در حاکمیت از شرایطی که بعد از حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران ایجاد شده، چون این رابطه بد با عربستان سعودی برای ایران هزینه های بسیار زیادی داره. شاید از طریق عربستان سعودی هم بشود یک به اصطلاح کمبود تنشی رو با آمریکا به وجود آورد. به همین علت عربستان مسئله کلیدی شده برای ایران در رابطه در تمام منطقه و با آمریکا. به همین علت کسانی حدس میزنن که حتی اون گفته آقای عبدالمهدی نخست وزیر عراق که گفته بود آقای قاسم سلیمانی در حال آمدن به نزد من بود تا پیام کتبی ایران رو در جواب عربستان سعودی برای بهتر شدن روابط به من بده، که در حقیقت در این جریان کشته شده. به همین علت این است که گویا ایران در پی این هست که به عربستان ثابت بکنه که حرف ما عملی است و اونهایی که کار عملی ما رو در منطقه انجام میدن مثل سپاه قدس، اونها هم به بهتر شدن روابط با شما علاقه دارن. و اگر یادتون باشه در تابستان گذشته آقای ظریف در سوئد در جلوی دانشجویان ایرانی در سوئد گفتش که من به عربستان سعودی گفتم که اگر تصور میکنید من جواد ظریف مالکش هستم، مالکشی میکنم، شغلم مالکشی و کسان دیگری هستند که سیاست خارجی ایران رو تایید میکنن، شما بیاید با قاسم سلیمانی صحبت بکنید. یعنی مثل اینکه مسئله برای ایران خیلی جدی است و ایران میخواد به عربستان سعودی نشون بده که حاضر هست روابط رو ایجاد بکنه. ولی مسئله در اون است که در میدان مثلا عراق رو شما نگاه بکنید، ایران کوتاه نمیاد از نظر به اصطلاح نفوذ و به همین علت عربستان خیلی به اصطلاح شک و تردید داره که واقعا این خواسته ایران برای ایجاد روابط خوب یک ضمانت عملی هم دارد یا نه.
آقای سعدزاده، در رابطه با سیاست ایران در قبال عربستان سعودی، به نظر شما رویکرد دیپلماتیک امور خارجه ایران غالب خواهد بود یا رویکرد سپاه پاسداران؟
رویکرد سپاه پاسداران. وزارت امور خارجه ایران هیچگاه تعیین کننده سیاست خارجی ایران در منطقه نبوده. یعنی سپاه پاسداران هست، به خصوص سپاه قدس هست که تعیین میکنه که روند حرکت ایران در عراق، در عربستان، در عراق، در سوریه، در حتی در ارتباط با عربستان، در لبنان و در یمن چگونه باشه. و تمام سفرهای ایران در این کشورها هم به اصطلاح پاسداران سابق هستند. این پاسداران هستند تعیین میکنن نحوه فعالیت ایران رو در منطقه. به همین علت هم آقای ظریف گفته بوده که اگر فکر میکنید من مالکش هستم، آقای سلیمانی خواهد آمد با ما شما صحبت.
گفتگوی رو میشنیدید با علی سردزاده، کارشناس مسائل منطقه، در رابطه با آینده روابط ایران و عربستان سعودی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیجن.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار باتون میکنم.
وزیر راه و شهرسازی روز گذشته اعلام کرد که پرواز 752 خطوط هوایی اوکراین در ایران سرنگون شده و جعبه سیاه این پرواز در ایران خواهد ماند. سایتی پیش با حامد محمدی، کارشناس هوانوردی و نویسنده کیهان لندن صحبت کردم و تحلیل او را از صحبت‌های وزیر راه جویا شدم.
اون چیزی که تا به امروز کارنامه جمهوری اسلامی در بررسی سرنگونی هواپیمای اوکراینی بوده، اخلال و کند کردن مسیر تحقیقات و بازرسی ها بوده. بخشی از اینها به طور مشخص به خاطر فشارهایی که سپاه پاسداران میاره. انقدر این فشار زیاد شده که حتی بخشی از خدمات و همکاری هایی رو که دولت و سازمان هواپیمای کشوری توسل به قوانین هوانوردی دنیا میخوان انجام بدن رو هم متوقف کرده. خانم جنیدی معاون حقوقی حسن روحانی دیروز یا پری روز گلایه کردش از سازمان‌ها و نهادهای نظامی که اجازه بررسی هایی که مربوط به پدافند و سیستم های راداری است نمیدن. تا مادامی هم که جعبه سیاه هواپیما، هر دو جعبه سیاه باز نشه، به طور مشخص نمیشه صحبت کردش. الان مهمترین اتفاق اینه که خط فاصله بین شلیک موشک اول تا موشک دوم که 12 الی 13 ثانیه طول کشیده چه اتفاقاتی افتاده؟ آیا بعد از برخورد موشک اول به هواپیما دستگاه های الکترونیکی شامل ترانسپوندر کد و اسکوای کد اینها به مهرآباد اپروچ ارسال شده یا نشده؟
چه تفاوتی میکنه که بدونیم در جعبه سیاه آیا خلبان تونسته پیغامی به برج مراقبت بفرسته یا نه، یا چه اطلاعاتی در رابطه با این دو موشک پرتاب شده و اون ثانیه های بین این دو موشک میتونه وجود داشته باشه که در جعبه سیاه ثبت شده؟
دلیلش خیلی تلخه، به خاطر اینکه اگر موشک دوم به هواپیما اصابت نمی‌کرد، احتمال اینکه خلبان یا کمک خلبان میتونستن هواپیما رو به فرودگاه برگردونن روی باند بشونن خیلی زیاد بود. الان طبق گزارشی که سازمان هواپیمایی کشوری از صورت اون چیزی که بهش میگن سانحه اعلام کرده، هواپیما تا ساعت 6 و 15 دقیقه روی صفحه رادار بوده و 3 دقیقه بعد مخفی شده. حد فاصله بین این 3 دقیقه خیلی اتفاقات تو صنعت هوانوردی، 3 دقیقه خیلی زمان بسیار زیادیه. اگر روشن بشه که هواپیما به صورت اتومات یا خلبان با رادیو کال اعلام کرده به برج که من رو به اشتباه زدید، کاملا جنایت بارز میشه که چرا موشک دوم شلیک شده، یا حتی اگر بهانه بیارن که این موشک دوم هم خودکار بوده چرا شاددان نکردن و متوقف نکردن شلیک شده.
آیا پدافند هوایی سپاه قابلیت این رو داره که ارتباطات بین هواپیمای مسافربری و برج مراقبت فرودگاه امام خمینی رو بشنوه؟
بله بله، اصلا این یک در سیستم این امکان فراهم شده، نه از یک کانال، از چندین کانال همواره بین خلبان، برج مراقبت و پدافند در هر کشوری ارتباط مستقیم برقراره. قبلش پروتکل هایی هست، کد هایی هست که تنظیم میکنن، به هم اعلام میکنن،
از لحظه به لحظه پرواز هم پدافند خبر داره، هم برج مراقبت و خلبان هم موظف و هم خودش گزارش بده، هم دستگاه‌های راداری و تجهیزات الکترونیکی داخل هواپیما این کدها رو ارسال میکنن.
خب باز آقای محمدی، یک سوالی که اینجا پیش میاد اینه که اگر این هماهنگی‌ها وجود داره، چطور بعد از اینکه یک رو بعد از اینکه این هواپیما بلند شده پدافند اون رو زده، اگر که شنیده که این هواپیما اجازه پرواز گرفته، آماده پرواز بوده، پس چطور اصلا در وهله اول این اتفاق روی داده؟
دقیقاً این سوالی که شما میکنید نقطه مقابل اون چیزی که جمهوری اسلامی میگوید به صورت غیر عمد یا خطای انسانی بوده که شلی کردیم. همین سوال رو اگر جواب بدن، برای اینکه بخش عمده این اتفاق یا انگیزه های اون ثابت بشه کفایت میکنه که اگر شما اینها پروتکل هایی رو که طبق قانون، طبق گزارشی که خود کمیسیون امنیت ملی مجلس و سازمان هواپیمایی کشوری داده، تمام این اتفاقات برابر مقررات انجام شده، خلبان سه بار کلیر کرده قبل از اینکه تیک آف کنه از روی باند، تا آخرین لحظات قبل از اینکه موشک اول برخورد بکنه خلبان با برج مهرآباد در ارتباط بوده، کنترلر بهش دستور میداده، بهش دستور اوجگیری داده، همه چی نرمال بوده و به یک بار موشک شلیک شده. تمام اینا سوالایی که اگر جعبه سیاه رو باز بکنن اطلاعات درونش فاش بشه، اون موقع تیم‌های فنی میتونن از طریق حقوقی و سیاسی به جمهوری اسلامی فشار بیارن که داستان چیست. اون چیزی که شما میگید غیر عمدی اثبات باید بشه. الان اثباتشون به مشکل خورده، همچنان که حتی نتونستن گزارشی رو که حاجی زاده و ستاد کل نیروهای مسلح به خود سازمان هواپیمای کشوری و مردم ارائه دادن رو اثبات کنن.
گفتگوی رو میشنیدید با حامد محمدی، کارشناس هوانوردی و نویسنده کیهان لندن، درباره امتناع ایران از ارسال جعبه سیاه پرواز 752. اما اجازه بدید که نظرات شما رو بشنویم در این رابطه.
علت این که جمهوری اسلامی جعبه سیاه پس نمیده به خاطر اینکه میخواد داغونش بکنه، تمام مداره که توش که هست از بین بره، بد بده، چون که میدونه که توش چه خبریه.
این که جمهوری اسلامی امتناع میکنه از دادن جعبه سیاه به اوکراین یا کشورهای اروپایی یا آمریکا، اینه که میترسه که عمدی بودن زدن هواپیما مشخص بشه و اگر این جعبه سیاه را به کشورهای غربی بده، ممکنه اطلاعاتی ازش بیرون بیاد، اطلاعات تازه‌ای ازش بیرون بیاد که حتی میتونه برای جمهوری اسلامی یک پرونده جنایی درست بکنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، تیم استقلال اعلام کرده است که در کشور امارات و در شهر دبی حاضر است که بازی کند در مجموعه لیگ قهرمانان آسیا. قبلتر فدراسیون فوتبال آسیا گفته بود که ایران بنا به دلایل امنیتی نمیتواند که میزبان لیگ قهرمانان آسیا باشد. نظر مهدی رستم‌پور رو در این رابطه جویا شدیم.
قابل پیشبینی بود، از ابتدا مشخص بود که هیچ راهی برای انصراف وجود نداره با توجه به جرایم بسیار هنگفت که برای 4 تا باشگاه ایرانی بیش از 2 میلیون دلار، دست کم بیش از 2 میلیون دلار بود و 2 سال باز دست کم محرومیت، که بسیار تبعات خب سختیه برای فوتبال ایران. ولی جالبه که الان در خبرگزاری ها و رسانه ها فقط داره از این موضوع به عنوان پیروزی بزرگ یاد میشه، تبریک به مقامات ورزشی، پیروزی دیپلماسی ایرانی، حتی تبریک به آقای ظریف، آقای عراقچی، که اون چه که اما واقعیت داره اینه که هیچ گونه کنفدراسیون فوتبال آسیا تغییری در موازش نداده. یعنی همه آن چه که روز یک شنبه AFC به ایران ابلاغ کرده، همون رو مجددا تاکید کردن و گفتن شما باید بازی کنید، راهی ندارید و اگر بازی نکنید باید به قوانین احترام بگذارید، در غیر این صورت محرومیت و جریمه. اما خب اینها یک سفر بسیار غیر ضروری به مالزی داشتن و همونجا ویدیوهایی رو ضبط کردن که به زعم خودشون این پیروزی بزرگ رو به مردم ایران تبریک بگن.
نظرات مهدی رستم‌پور رو میشنیدید درباره بازی تیم استقلال در شهر دبی در مجموعه لیگ قهرمانان آسیا. اما در مجله شامگاهی در ادامه در نیم ساعت پیش رو از این خواهید شنید که آمریکا احتمالاً دیگر ویزای سرمایه‌گذاری برای ایرانیان صادر نخواهد کرد و همچنین گزارش‌هایی هم براتون تهیه کردیم در رابطه با آخرین وضعیت زندانی‌های دوتابعیتی. فریبا دلخواه در زندان همچنان به وضعیت خود معترض هست و از سوی دیگه در بریتانیا خانواده‌های آقای انوش آشوری و خانم نازنین زاغری رتکلیف در بریتانیا همچنان نگران وضعیت عزیزانشون در زندان در اوین هستند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد ایرانیانی که با ویزای تجاری یا سرمایه‌گذاری در آمریکا هستند می توانند تا اتمام مدت ویزا اجازه اقامت در این کشور داشته باشند، اما بعد از آن از طریق ویزای تجاری یا سرمایه‌گذاری دیگر نمی توانند در آمریکا بمانند و باید ویزای دیگری بگیرند. جزئیات بیشتر از کیان معنوی.
بر اساس پیمان مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی که به تاریخ 23 مرداد 1334 خورشیدی در تهران بین ایالات متحده و دولت شاهنشاهی ایران به امضا رسید، بازرگانان و سرمایه گذاران ایرانی این امکان را می‌یافتند که ویزاهای موسوم به ایوان و ایتو را برای فعالیت‌های تجاری و یا سرمایه گذاری خود در آمریکا اخذ کنند. با این همه به گفته اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده، با انقضای این پیمان با ایران که در اکتبر سال 2018 صورت گرفته، بازرگانان و سرمایه‌گذاران ایرانی دیگر واجد شرایط دریافت این ویزاها نیستند. علی هریسچی وکیل فدرال در آمریکا در مورد پیشینه این پیمان مودت میگوید:
این پیمان که پیمان دوستی بود، جزو پیمانانی است که آمریکا با دوستان خودش داشت و زمان شاه برقرار بود، بعد از انقلاب حتی بعد از گرفتن سفارت هم ادامه پیدا کرده بود. ارزشمند گرفتن این مجددا برای کشوری مثل ایران، درش دو نوع ویزا رو در نظر گرفته بود، ویزای ایوان و ایتو که ایتو برای سرمایه گذاران بود و ایوان برای تجار. به خاطر تحریم ها ایوان دیگه مدت ها بود که نمیدادن به ایرانی ها، وقتی که باید تجارتی بین ایران و آمریکا میداشتن، ولی ویزای ایتو برقرار بود و هر ساله صدها ویزا با این طریق داده شده بود. متاسفانه ایران مخصوصا آقای ظریف در این دو سه سال گذشته خیلی روی این پیمان مودت در جهت شکایت از آمریکا استفاده کرد. دو تا پرونده مهم رو در دادگاه لاهه برد، یکی مسئله بانک مرکزی بود و مسئله دوم هم تحریم‌هایی که بعد از برجام توسط آمریکا وضع شده بود. و آمریکا با این توجه که پیمان نیست که هیچ نفعی برای آمریکا از نظر موارد دوستی که ایران می‌بایست برای آمریکا انجام بده، در واقع در این قرارداد از جمله گرفتن سفارت و بقیه دشمنی‌های ایران برای آمریکا، گفتش که حالا که این در واقع دردسر حقوقی برای من داره، من اصلا از این پیمان خارج می‌شم. که سال پیش طبق موارد خروج از پیمان این اطلاع رو داد که یک سال طول میکشه تا از پیمان خارج بشه و از پیمان خارج شد.
در بند 3 از ماده 23 این پیمان مودت بین ایران و آمریکا پیشبینی شده بود که هر یک از طرفین میتوانند با اخطار کتبی به مدت یک سال آن را خاتمه داده و یا فسخ کنند. ویزاهای ایوان و ایتو برای بازرگانان و سرمایه‌گذاران خارجی و خانواده آنها شرایط ادامه اقامت، رفت و آمد و تمدید ویزا در آمریکا را فراهم می‌کرد. علی هریسچی پیامدهای انقضای ویزاهای ایوان و ایتو را اینگونه ارزیابی می‌کند:
مردمی که ویزا رو دارن باید آماده باشن که تا مدت ویزاشون که الان دارن از این به تبدیل بکنن به نوع دیگری ویزای بعد از آمریکا، آماده باشن که خارج بشن، شرکتی که دارن رو که توسطون تونستن ویزا بگیرن رو بفروشن یا برها به نحو دیگری شرایط مهاجرتی خودشون رو ادامه بدن که متاسفانه بهشون خیلی ضرر و زیان خواهد داد و شرایط زندگیشون رو دچار اختلال خواهد.
مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا 3 اکتبر سال گذشته اعلام کرد آمریکا از عهدنامه مودت با ایران خارج شده است. و با بیان اینکه ایران از عهدنامه مودت به عنوان ابزاری برای حمله به آمریکا استفاده می‌کند اظهار داشت که ایالات متحده عهدنامه مودت با ایران را باطل کرده است. مایک پومپو گفته بود که ایران برای سالها عهدنامه مودت را نقض کرده و ابراز داشته بود که این عهدنامه باید 39 سال پیش فسخ می‌شد. آمریکا پیشتر محدودیت‌های ویزایی برای دیپلمات‌های ایران وضع کرده. تیر ماه سال گذشته مایک پومپو در مصاحبه‌ای با واشنگتن پست گفته بود که وقتی دیپلمات‌های آمریکا اجازه ندارند به تهران بروند، ما هم دلیلی برای گشت و گذار آزادانه دیپلمات‌های ایرانی در نیویورک نمی‌بینیم. اما این تحولات در حالی است که رسانه‌های آمریکایی و روزنامه بریتانیای گاردین نیز به تازگی از افزایش روند بازگرداندن دانشجویان ایرانی دارای ویزای معتبر آمریکا از مبادی ورودی فرودگاه‌های این کشور در هفته‌های اخیر نیز خبر می‌دهند. بنابراین گزارش‌ها برخی دانشجویان ایرانی در حالی به ایران بازگردانده شدند که قبلاً یک روند طولانی تایید روادید خود از سوی ادارات مختلف آمریکایی را پشت سر گذاشته بودند.
گزارش همکارم کیان معنوی رو میشنیدی در این باره که آمریکا دیگر ویزای تجاری یا سرمایه‌گذاری برای شهروندان ایران صادر نمی‌کند. اما اخیراً تعدادی از شهروندان بهایی خبر دادند که نمیتوانند کارت ملی داشته باشند. بنا به گفته این شهروندان به تازگی گزینه سایر ادیان در فرم ثبت نام کارت‌های ملی هوشمند حذف شده. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
کاربران شبکه‌های اجتماعی در چند روز گذشته گزارش کردند که گزینه سایر ادیان در فرم دریافت کارت ملی در ایران حذف شده و در نتیجه تنها کسانی موفق به دریافت کارت ملی خواهند شد که خود را پیرو یکی از ادیان رسمی اعلام کنند. این در حالی است که برخی شهروندان ایرانی پیرو ادیان دیگری هستند که جزء ادیان رسمی به حساب نمی‌آیند، از جمله بهائیان، یارسان‌ها و مندائیان. در همین زمینه بهاره هدایت فعال مدنی تصویری از پاسخ سازمان ثبت احوال به پیگیری یک شهروند بهایی را در توییتر منتشر کرده که میگوید دین مورد نظر شما در قانون مصوب نشده و راه حلی نیز در نظر گرفته نشده است. در سالهای اخیر شهروندان بهایی در ایران به جز بازداشت و دریافت احکام حبس همواره با محدودیت‌های شغلی و محرومیت از تحصیل هم مواجه بودند. به نظر می‌رسد موضع‌گیری یک نماینده مجلس شورای اسلامی منشأ این اقدام جدید است. بهمن ماه سال گذشته محمد جواد ابتهی نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی که یه تذکری به وزیر کشور وجود گزینه سایر در کنار ادیان رسمی را به معنای به رسمیت شناختن بهائیان عنوان کرده بود. این در حالی است که جواد لاریجانی دبیر سابق ستاد حقوق بشر قوه قضاییه سال گذشته تاکید کرده بود بهائیان از تمام حقوق شهروندی برخوردار هستند و اضافه کرده بود ما با آنان مطابق با قانون شهروندی برخورد میکنیم. تا جایی که آنها این قانون را رعایت کنند دولت به آنها امنیت میدهد و از آنان محافظت میکند. سیمین فهندش سخنگوی جامعه بهائیان در لندن اما در گفتگوی با رادیو فردا میگوید این امر نقض آشکار حق شهروندی بهائیان است.
این اتفاقی که افتاده در حقیقت یک قسمت دیگر از آزار و اذیتیه که در 40 سال گذشته به بهائیان در ایران وارد شده که این ثابت میکنه که صحبتهایی که در چندین دهه گذشته چندین سال گذشته که مثلا هیچ بهائی در ایران در زندان نیست یا بهائیان مورد آزار و اذیت قرار نمیگیرن، اینا واقعا هیچ کدومش حقیقت نداره، چون که با این کار نشون داده میشه که حتی بهائیان در ایران حق شهروندی هم ندارن، باید یا از دینشون دست بردارن یا از حق شهروندیشون، و این دو گزینه هست در ایران به اونها داده میشه.
نیروهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها به خاطر آزار گسترده و سرکوب سیستماتیک شهروندان بهایی در ایران از سوی سازمانهای حقوق بشری متهم و محکوم شدند. تارا سپهریفر محقق دیدبان حقوق بشر در آمریکا در گفتگوی با رادیو فردا تاکید کرد که این اقدام نقض مضاعف حقوق شهروندان بهایی است.
این تغییر در فرم ها باعث میشه که اقلیت بهایی و دیگر اقلیت های دینی که در زمره اون چهار دین قرار نمی گیرند به صورت عملی از در واقع تکمیل فرمشون برای دریافت کارت ملی هوشمند محروم باشند و این در شرایطی اتفاق می افته که بهایان دهه هاست با تبعیض سیستماتیک در نقض حقوق اساسیشون در ایران مواجه هستند و این در واقع فقط رنج اون افراد رو مضاعف میکنه و حقوق بیشتری رو ازشون طلب میکنه برای اینکه در ایران امروز داشتن کارت ملی پیش نیاز بهره‌مندی از بسیاری از خدمات و حقوق دیگه هست، هم حتی برای داشتن حساب‌های بانکی، برای ثبت نام در مؤسسات مختلف و این فقط در واقع به بیشتر رونده شدن اقلیتی که در حال حاضر با تبعیض‌های خیلی جدی مواجه هست میانجامه. این اقدام اگر که فوراً اصلاح نشه در تناقض نه تنها با حقوق بشر و موازین بین‌المللی حقوق بشر، بلکه در تناقض با گفته‌های مسئولین دولت جمهوری اسلامی به خصوص اعضای دولت آقای روحانی هستش که همواره تاکید کردند که همه شهروندان من جمله شهروندان بهایی از حقوق شهروندیشون برخوردار هستند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی عمدتاً شهروندان بهایی بازداشت شده را به تبلیغ علیه نظام، جاسوسی و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی متهم می‌کند، اما بهاییان همواره این اتهام‌ها را رد کردند و نهادهای مدافع حقوق بشر نیز بارها از روند سرکوب سیستماتیک بهاییان در ایران انتقاد کردند.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو میشنیدید درباره حذف گزینه سایر ادیان در فرم ثبت نام کارت‌های ملی هوشمند که منجر به ایجاد مشکلاتی برای برخی از شهروندان شده. اما روز گذشته دادگاهی برگزار شد در بریتانیا درباره پرداخت بدهی بریتانیا به ایران، میزان سودی که بریتانیا باید به ایران بپردازه و پرداخت اون با توجه به تحریم‌های مالی آمریکا علیه ایران. در این دادگاه شهرزاد ایزدی، همسر انوشا آشوری هم حضور داشته. انوشا آشوری از زندانیان دو تابعیتی است که در حال حاضر در ایران زندانی. ساعتی پیش با خانم ایزدی صحبت کردم و جزئیات دادگاه و علت حضور او در این دادگاه رو جویا شدم.
فکر کنم نزدیک 40 ساله که سر این بدهی مشکلات قانونی وجود داشته و دیروز مربوط به این بود که کلن چقدر بهره به این بدهی تعلق میگیره و به عنوان کسی که فکر میکنه پرداخت این بدهی از طرف انگلیس به ایران کمک بسیار زیادی خواهد کرد به دو تابعیت ایرانی انگلیسی که تو ایران زندانیان، من طبیعتاً رفتم به این دادگاه که ببینم چی میشه.
خانم ایزدی، این دادگاه تجدید نظر بود، چه مسائلی اونجا مطرح شد و رأی دادگاه کی نهایی خواهد شد؟
دادگاه بله فکر میکنم به نوعی دادگاه تجدید نظر هست. البته انقدر مسئله قانونی پیچیده شده که واقعا من فکر میکنم درک مشکلاتی که تو این پرونده هستن از امثال کسانی مثل من که به اصطلاح اطلاعات حقوقی خیلی ساده ای در حد اشخاص دیگه دارن یکم واقعا سخته. کلن قراره که امروز تموم بشه دادگاه، بنابراین فکر میکنم رأی در مورد بهره امروز صادر بشه یا آیا مثلا قاضی ها بعدن خواهند اومد که این رأی رو صادر کنم، من دقیقا یعنی نمیتونم اطلاعات دقیقی در این مورد به شما بدم.
خانم ایزدی، از چه طریقی اگر که بریتانیا موافقت بکنه با پرداخت بهره بدهیش به ایران، از چه طریقی این میتونه روی پرونده همسر شما تأثیر بگذاره؟
من یعنی نظر من و نظر آقای رتکلیف که همسر خانم زاغری هستن همیشه این بوده که ایران وقتی اشخاص دو تابعیتی رو در واقع به نوعی گروگان میگیره و زندانی کردن اشخاصی که بیگناه هستن و به خاطر پاسپورتی که دارن و به خاطر سوء استفاده‌ای که میشه از اونا بشه زندانی میشن، ما همیشه معتقد بودیم که ایران در مقابل این حرکتش یک چیزی از دولت انگلیس میخواست. شما اگه دقت کنین زندانی آمریکایی که آزاد شد قبل از کریسمس، آقای زیوان که یه دانشجوی دکترا بود، با یه آقای دکتر ایرانی که تو آمریکا زندانی بودن، با اون معاوضه شدن. از این معاوضه ها در طول تاریخ بوده، در طول تاریخ جمهوری اسلامی. بنابراین ما فکر میکنیم که مطالبه دولت ایران هم از دولت انگلیس همین باشه.
خانم ایزدی، آیا در زندان به همسر شما گفته شده در رابطه با این پول؟ چون آقای ردکلیف بارها به این نکته اشاره کردند که بازجوی خانم زاغری تاکید کردند که او به خاطر بدهی بریتانیا به ایران در زندان هست. آیا اتفاق مشابهی برای آقای آشوری در زندان در ایران افتاده؟
درسته، نه، برای شوهر من همچین اتفاق پیش نیومده. فقط یک بار که ایشون تو دادگاه منتظر در یکی از جلساتی که رفت که قاضی پرونده رو ببینه، البته قبل از اینکه حکمشون صادر بشه، وقتی که تو دادگاه منتظر بود که ببینه، یه آقایی اومد به ایشون مراجعه کرد و خیلی عادی، مثل برای اینکه بسن باش صحبت کنه، و بهش به حالت سربسته گفت که من فکر میکنم، مثلا ازش پرسیده بود شما انوشه آشوری هستید؟ گفته بود بله، و گفته بود که من مثلا من شخصا فکر میکنم که با پرداخت بدهی انگلیس به ایران مشکلات شما حل میشه. البته این آقا نه هیچ وقت خودشو معرفی کرد، نه شوهرم میدونه که از کجا اومده بود. یه دیدار خیلی گذرا تو به اصطلاح اون جایی که منتظر میشن تا قاضی رو ببینن، تو اونجا بود، ولی هیچ وقت از نظر هیچ وقت هیچ قاضی یا بازجوی اینو مستقیما به شوهر من نگفتن. در مورد دوتا بیعتی بودن اون تو دادگاه تجدید نظر، وقتی دادگاه تجدید نظر شوهرم تشکیل شد، اولین سوالی که قاضی ازش کرده بود این بود که تو دوتا بیعتی هستی یا نه، و با اینکه وکیلش هم گفته بود که خب این چه ربطی به پرونده ایشون داره، قاضی جوابی نداده بود، فقط میخواست مطمئن بشه که حتما ایشون دوتا بیعتیه یا نه.
گفتگو با شهرزاد ایزدی رو میشنیدید، همسر انوشا آشوری، از زندانیان دوتابیتی در ایران. اما ریچارد ردکلیف، همسر نازنین زاغری نیز که در دادگاه روز گذشته حضور داشت، امروز برای نخستین بار با بوریس جانسون در مقام نخست وزیر بریتانیا دیدار کرده. گابریلا دختر خانم زاغری و آقای ردکلیف نیز در این دیدار حضور داشته. بعد از انجام این دیدار آقای ردکلیف به خبر نگاران این چنین گفته:
In truth, no breakthrough. Good meeting. Half an hour.
واقعیت اینه که پیشرفتی رخ نداد. ملاقات خوبی بود، گرم و صمیمانه با آقای نخست وزیر. وزیر امور خارجه هم حضور داشت. خیلی راحت و صادقانه در مورد راه‌های موجود برای آزادی نازنین صحبت کردیم. از او خواستم شجاع باشه. از او میخوام که روابط رو بهتر کنه تا مشکلات موجود حل بشه. در مورد پیچیدگی وضع موجود صحبت کردیم و اینکه ایران باید بابت استفاده از انسان‌های بیگناه به عنوان اهرم فشار هزینه بپردازه. نازنین یک کیف پول کوچک در زندان اوین برای آقای نخست وزیر دوخته بود که اون رو بهش دادیم. تحت تاثیر قرار گرفت. ملاقات خوبی بود و از اون متشکرم که وقت گذاشت. به نظر من نازنین گروگان گرفته شده. از هر طرف که نگاه کنید این اتفاق غیر قابل قبوله. به نظرم بریتانیا باید به کشورهای دیگه که این مسائل روی اونها تاثیر گذاشته نزدیکتر بشه و دست ایران رو رو کنه و با متحدان همکاری کنه.
calling Iran out for this and needs to be working with allies.
صحبت های ریچارد ردکلیف رو میشنیدید، همسر نازنین زاغری، از زندانی های دوتابیتی در ایران. اما فریبا دلخواه یک زندانی دوتابیتی دیگر هست که از سوم دیماه در اعتصاب غذا به سر میبره و حالا در ورودی بند زنان زندان اوین دست به تحصن زده. جزئیات بیشتر از مهتاب وحیدی راد.
وکیل مدافع فریبا عادل‌خواه، شهروند ایرانی فرانسوی زندانی در ایران، از تحصن موکل خود مقابل در ورودی بند زنان زندان اوین خبر داد به دلیل اعتراض او به عدم امکان ملاقات با رولان مارشال، شریک زندگیش. سعید دهقان به رادیو فردا گفت که مسئولین زندان ظاهراً به دلیل اینکه ازدواج این دو در ایران ثبت نشده از این ملاقات جلوگیری می‌کنند، در حالی که فریبا عادل‌خواه و رولان مارشال 38 سال سابقه زندگی مشترک در فرانسه دارند. سعید دهقان که وکالت رولان مارشال را هم بر عهده دارد، ابراز امیدواری کرده که مسئولین زندان با ملاقات دو موکلش با هم موافقت کنند و در نهایت ثبت ازدواج این دو در زندان را راهکاری برای جلوگیری از مجازات مضاعف آنان دانست. وکیل مدافع فریبا عادل‌خواه همچنین از اعتصاب قضای موکلش از روز سوم دی ماه و ضعف شدید جسمی او بر اثر اعتصاب قضا خبر داد. فریبا عادل‌خواه پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس 17 خرداد ماه امسال پس از بازگشت به ایران توسط مأموران اطلاعات سپاه در منزل خود بازداشت شد و چندی بعد شریک زندگی او رولان مارشال محقق فرانسوی هم توسط سپاه بازداشت شد. رولان گابریل مارشال متخصص امور آفریقاست که برای دیدار با فریبا عادل‌خواه به تهران سفر کرده بود. فریبا عادل‌خواه و رولان مارشال به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی متهم شدند، اما هنوز حکمی برایشان صادر نشده است. دولت فرانسه طی ماه‌های گذشته بارها از ایران خواستار آزادی این دو شهروند فرانسوی شده، اما مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون با این درخواست موافقت نکردند. جمهوری اسلامی ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد و این موضوع را بارها در مورد زندانیان دو تابعیتی اعلام کرده است. طی سال‌های اخیر تعداد زیادی از شهروندان دو تابعیتی یا دارای تابعیت خارجی در ایران بازداشت و به اتهام‌های مانند جاسوسی یا همکاری با دولت متخاصم به احکام طولانی مدت زندان یا حتی اعدام محکوم شدند. افرادی همچون نازنین زاغری، سیامک و باقر نمازی و احمد رضا جلالی. کشورهای غربی و مدافعان حقوق بشر میگویند جمهوری اسلامی ایران با زندانی کردن این افراد از آنها برای اعمال فشار استفاده میکند.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید درباره تحصن فریبا عادل‌خواه زندانی دو تابعیتی ایرانی فرانسوی. اما اجازه بدید باز بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
من شنیدم که انگلیس میخواد پول تانکای چیفتنی که زمان شاه ایران پرداخت کرده به انگلیس و به ایران پس بده با سودش. این به ایران نیست که میخواد پس بده، این داره به حکومتی پس میده که ایران رو اشغال کرده، داره دزدی میکنه از ایران، داره بار میزنه، داره غارت میکنه و شما دارید پولای ملت ایران رو میدید دست دزدان. اگه هم این پول رو بهش بدین، دوباره بعد از اینکه این رژیم سرنگون شد، این پول رو مردم از شما میخوان. اشتباه نکنید، الان اگه دارید پول میدید به خاطر آزادی کسی، به خاطر چیزی، این پول حساب نمیشه.
خداوندا از تو شاکر و سپاسگزاریم که همه چیز به ملت بزرگ ایران عطا فرمودی، اما نمایندگان خودخوانده شما با مقدس سازی و گسترش شیعه‌گری در آرزوی تشکیل امپراتوری شیعی تمام اموال و دارایی‌های مردم را از دست و چنگشان بیرون و هزینه آرمان‌های متوهمانه خود کردند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ویروسی تازه کشف شده در کشور چین تا کنون جان 10 نفر رو گرفته. مقام‌های چینی میگویند که با سازمان بهداشت جهانی برای کنترل و شناسایی موارد این بیماری همکاری خواهند کرد. جزئیات بیشتر از پروانه وحید منش.
ویروسی جدید که بار دیگر زنگ خطر جهانی را به صدا درآورده است. ویروسی تازه کشف شده در شهر ووهان چین با 11 میلیون جمعیت. گفته می شود منشأ شیوع این بیماری از بازار غیرقانونی فروش گوشت حیوانات در شهر ووهان است، اما مواردی نیز در قاره آمریکا، تایلند، کره جنوبی، ژاپن، تایوان و استرالیا گزارش شده است. در این شهر از صبح روز پنجشنبه 3 بهمن ماه تمامی شبکه‌های اتوبوسرانی، مترو، قایق‌ها و سایر وسایل حمل و نقل راه دور بسته شدند. مسافران پروازی از ووهان چین به ژاپن نیز اجازه ورود به این کشور را نیافتند. از مردم خواسته شده از سفر و ترددهای بیمورد خودداری کنند. این در حالی است که سال نو در چین از این هفته آغاز می شود و احتمال می رود ده ها میلیون نفر در این ایام سفر کنند و این خود بر نگرانی ها در این زمینه افزوده است. آخرین آمار نشان می دهد بیش از 500 نفر تا کنون به این ویروس مرموز و ناشناخته مبتلا شده و تا کنون ده ها نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا از دست دادند. این نوع ویروس جزو خانواده بزرگی از ویروس هاست که از ویروس سرماخوردگی تا عامل بیماری سارس را شامل می شود. به دلیل ابتلا به سارس در سال 2002 800 نفر در سراسر جهان جان خود را از دست دادند. آن زمان چین درباره شیوع این بیماری و موارد ابتلا به آن دست به پنهانکاری زد. اما روز پنج شنبه وزیر خارجه چین گفت پکن برای مقابله با کرونا با سازمان بهداشت جهانی همکاری تنگاتنگی خواهد داشت. اما چه کسانی بیشتر در معرض این بیماری هستند؟ آنتونی فوسی از انستیتو بهداشت ملی آمریکا به صدای آمریکا گفته است: همه.
اگر پیرتر هستید، بالای 65 سال سن دارید، احتمال بروز این بیماری بیشتر است، اما محدودیت سنی در این باره وجود ندارد.
مقامات کمیسیون ملی بهداشت چین در یک کنفرانس خبری گزارش دادند که شواهد نشان می‌دهد این بیماری از طریق دستگاه تنفسی منتقل شده و احتمال جهش ویروسی نیز وجود دارد. نشانه های ابتلا به این ویروس در انسان تب، سرفه، نفس زدن و تنگی نفس است. اما درمان عفونت ناشی از این بیماری بسیار طولانی است. متیو فریمن، استاد دانشگاه مریلند، در گفتگو با صدای آمریکا میگوید برای شناخت راه‌های درمان این بیماری باید ابتدا بدانیم منشأ آن چیست.
آنچه در مرحله بعد باید بدانیم این است که این ویروس از کجا ناشی می شود. در مرحله بعد هم باید ببینیم عملکرد این ویروس دقیقاً چیست و چگونه باعث بیماری می شود.
تا کنون واکسنی برای این ویروس وجود ندارد. بنابراین تنها راه جلوگیری از سرایت آن تشخیص زود هنگام و درمان بیمار در قرنطینه است.
گزارش همکاران پروانه وحید منش رو میشنیدید درباره ویروس کرونا. اما جشنواره جهانی فیلم در شهر روتردام هلند از چهارشنبه آغاز شده. سه فیلم هم از سینما ایران در این جشنواره شرکت کردند. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
جشنواره فیلم روتردام در هلند نخستین رویداد سینمایی اروپا است که همه ساله در اواخر ژانویه، ماه اول سال نو میلادی، درهای خود را به روی خریداران فیلم و دوستداران هنر هفتم باز می‌کند. پس از برلین، کن، ونیز و لوکارنو، روتردام پنجمین جشنواره معتبر اروپا است که همه ساله بیش از 200 فیلم سینمایی و 300 فیلم کوتاه را در بخش‌های گوناگون اکران می‌کند. بخش مسابقه جشنواره روتردام با نام آینده روشن یکی از بخش‌های مهم این رویداد سینمایی است که دو سال از مبلغ جایزش از 20,000 تا 30,000 یورو افزایش یافته و بدون کسر مالیات به هر یک از سه برنده مسابقات اصلی این فستیوال اهدا می شود. بازار فروش جشنواره روتردام هم یکی دیگر از بخش‌های مهم این رویداد سینمایی است. معرفی فیلمسازان دیگر ویژگی این فستیوال هلندی است که در این باره آران جاودانی، مشاور پیشین این جشنواره، اینطور به ما گفته:
جشنواره روتردام از یک نظر برای خودش جایگاه ویژه‌ای باز کرده که اون هم اینه که همیشه فیلمساز معرفی کرد. یعنی اصلا بخش مسابقهش رو 20 سال پیش بر این مبنا گذاشت که بخش رقابتی بین فیلمسازهایی که فیلم اول یا دومشون رو ساختن و در حقیقت فیلمساز معرفی کرده. به طور مثال فیلمسازهایی که از جشنواره روتردام اومدن بیرون و معرفی شدن، معروفاشون جیم جارموش و کریستوفر نولان هست. آقای مخملباف هم تو این جشنواره فیلم داشته. آقای پناهی مثلا.
در 49th جشنواره روتردام هلند سه فیلم از سینماگران داخل ایران هم برای نمایش در دو بخش صداها و فوکوس انتخاب شده که یکی از آنها متری 6.5 نام دارد و ساخته کارگردان جوان سعید روستایی است. این فیلم بر اعتیاد یکی از بزرگترین معضلات اجتماعی ایران دست گذاشته و از یک مأمور مبارزه با مواد مخدر میگوید که همراه با اعضای تیمش به دنبال فروشنده بزرگ شیشه در تهران میگردد. نام این فیلم پرفروش سینمایی برگرفته از خاطره ایست که فروشنده بزرگ شیشه که نقش آن را نوید محمدزاده بازی کرده به قاضی دادگاه میگوید وقتی که برادرش مرد کفنش را متری 6.5 خریدند.
داشت بزرگی هم پول نداشتیم واسهش کلیه بخریم، افتاد مرد، رفتیم واسهش کفن خریدیم متری 6.5، مغازه بغلیش پارچه لباس مشکی مادرم خریدیم متری 4 تومن. کی گفته ما همیشه باید تحمل کنیم؟ 7 نفر خودمون بودیم، 4 تا بچه خواهر برادرم افتادن گردن ما، 11 نفری جمع شده بودیم توی خونه 80 متری نم کشیده تای کوچه تنگی که بنا بازسازیش نمیکرد، میگفت خاکش مرده. لباس شویی خریدم، 3 ماهه زیرش پوسید، بالاش زنگ زد. اون وقت کیه که ببینه چه بلایی داره سر استخونای پدر مادر من میاره اون رطوبت؟
حاجی به پرونده توضیح داری، بنویس امضا کن، نداری پاشو برو.
علاوه بر فیلم متری 6.5 دو فیلم دیگر هم با نامهای زنان به روایت مردان ساخته سعید نوری و فیلم فارسی هم به کارگردانی احسان خوشبخت در بخش فوکوس این فستیوال اکران می شوند. 49th جشنواره روتردام تا 13th بهمن ماه جاری فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی پنجشنبه 3 بهمن ماه میرسیم. ممنون که من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کردید.